بسم الله الرحمن الرحیم. چشم از برای دیدن آیات قدرت است، چشم از برای دیدن آیات قدرت است، گوش از پی شنیدن اخبار حکمت است. هرگر که حق نبیند و حق نشنسد، کسی کروکر است بلکه از آن هم فروتر است. یک جای با شما دعا میکنیم که پروردگارا اولا عمر همه شما را دراز بگرداند و تمام خوشبختی های زندگی را نصیب همه شما خداوند بگرداند، چگونه ای که زنده ها احتیاج به دعا دارند. گذشتگان ما و شما هم امروز محتاج شنیدن دعا را دارند. خدای مهربان گذشتگان این جمعیت را رحمت و مغفرت بگردانی. مسافرهایی که از ما و شما امروز در مملکت های دوردست غریب هستند، بیچاره هستند، خدایا سفرهای اونها را با برار و بی خطر بگردانی. صحت و سلامت به نزد پدر و مادرشان برسانی و خدایا بیماری هایی که اونها هم میل نماز جمعه خواندن دارند لکن امروز در بالای بستر خواب هستند، قوت آمدن ندارند، پروردگارا درد خودت هستی، شفا دهنده هم خودت هستی. خدای اونها هم شفای کامل و شفای عاجل نصیب و روزی بگردان. و خدایا فرزندهایی که امروز در خاندان داریم، جهد البلای کسرت العیال مع قلت شی، گفتم پیغمبر فریاد کردن بلا این فرزند زیاد داشتن است، همراهی نبودن اشیای زندگی. خدایا این فرزندها را در دنیا و در آخرت برای ما شفاعت کننده بگردانی. خدایا از بلای فرزندها، از آفت فرزندها، از گریبان فرزند، از گریبان پدر داشتن در روز قیامت، خدایا از این فرزندها پناه طلب میکنیم و آرامی را پروردگارا در روی جهان علی الخصوص در این تاجیکستان ما بر قرار و بر دوام نگه بدار. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتک یا ارحم الراحمین. عن ابو هریره رضی الله تعالی عنه قال من اغتسل يوم الجمعه غسل الجنابه ثم راح في الساعه الاولى فكانما قرب بدانه. ابو هريره به همه ما و شما شناس است، یکی از صحابه های جان فدا در اسلام ما و شماست، خدمتگار پیغمبر خداست که 4 سال خدمت پیغمبر خدا را کردند. این حضرت میگوید از زبان شیرین پیغمبر خدا شنیدم که میگفت. چی میگفت؟ هر وقتی که روز جمعه فرا رسد و امتان من در این روز غسل کنند. چگونه غسل؟ غسل الجنابتی، مثل غسل جنابت اگر امتان من انجام دهند. یعنی روز جمعه وقتی که شد، چگونه ای که ابو سعید خدری هم راوی حدیث پیغمبر است، غسل الجمعتی واجب على كل محتلم. محتلم گفته ای البالغ، واجب گفته واجب الاختیار است. یعنی روز جمعه سنت است گفتن که هر یک امت پیغمبر باید که غسل کند. مقصد از غسل جنابت این است که خیلی پاکیزه بدنهاتان شما شسته کنید. غسل این آبازی را میگیم ما و شما. بعد از آن چیکار کند؟ بعد از آن اولین شخص شده اگر به جمعه بیاید، یعنی پیش از آنی که مکافات اولین شخص را برای شما بیان کنم، فراموش نکنید که پیغمبر خدا در حدیث های خیلی زیادش برای تازگی، برای شستن بدن به ما و شما تأکیدات خیلی زیاد دارد، علل خصوص در روز جمعه. وقتی روز جمعه شد، شما میتونید که حمام خانه را، حمام اون عمومیه که تمام موی سفید جوانها بدنها را لوچ میکنن، آبازی میکنن و یک منظره شرمندگی در اونجا برقرار میکنن، در اون منظره نی، زیرا که شما در این روز نه جمعه را صاحب میشین ثواب شه، زیرا که شما فرض از فرضهای خدا را ترک میسازید، یعنی ترک ستر عورت میکنین، خانه در حمام گرم کنین و صابون ها و دندان شویک هایی که هست پیش از جمعه اینها را استفاده کنین. وقتی شما اینها را استفاده میکنین، بعد استفاده بهترین لباس های خود را در بر کنید و از روغنی های خوشبویی که در خانه دارین در بدن هاتون، در لباس هاتون استفاده کنین و بعدم به سوی نماز جمعه بیایید. الملائکه تتعذى مما يتعذى بنو آدم. پیغمبر خدا گفتند باید بدن امت من هیچگاه بوی نداشته باشد، مقصد از بوی بد، هیچگاه بوی عرق بدن در بدن امت من باید وجود نداشته باشد، هیچگاه امت من باید بدن ناشسته نداشته باشد. وقتی بدن امت من بوی میکند، وقتی پهلوی این امت من رفیقی که نشسته است آزار میبیند، پیغمبر گفتند ملائکه ها آزار میبینند از آن چیزی که آزار میبیند فرزند آدم. وقتی فرزند آدم هم که از بوی غلیظ تو ناراحت شد، گمان کن، تصور کن که ملائکه ای که تو داری وای هم از تو نفرت دارد. رسول اکرم گفتند النظافت من الایمان، پاکی از ایمان است. شما وقتی به جمعه می آین، از همه شما خواهیش، پدر هستی، برادر هستی، به لباس ها بسیار توجه خوب بده، علی الخصوص همین نزدیکی یک دو روز پیش در یک مسجد نماز عصر خواندیم. وقتی ما پایفزالای خود خواستیم در جای پایفزال بگذاریم، باور کنین مسافه قریب 2 متر به سوی پاپوشی ها رفته نمی شود از دسته بوره، که همون پاپوشی ها به نهایت بوی میکنن، چگونه هم را فرزند مسلمان در پای خود میکشد؟ آیا وای همون بوره حس نمیکنن؟ باز به همون جوراب های بویناک آمده بالای جای نماز می ایستد، نماز می خواند. و فی ثیاب البزلتی، عباره مختصر می گه، در لباس هایی که بویناک هستند، چرکین هستند، نماز نخوانین که نمازتان ثواب ندارد. آدم مسلمان باید تازه باشد، پاکیزه باشد. وقتی شما بدنها را پاکیزه کردین، تازه کردین، پیغمبر خدا را از فضیلت روز جمعه به شما خبر می دهد. بعدن دوان دوان به سوی مسجد حرکت کردی که تا که آدم اول باشم، یعنی بر وقت به نماز جمعه می آیی. رسول الله گفتن فکأنما قرب بدنتن، تو مکافاتی تو در روز جمعه همچنان است که یک اشتر را در راه خدا تو ذبح کرده باشی، قربانی کرده باشی. بین یک اشتر قیمتش شاید که $500 باشد، $400 باشد، تو در یک ساعتی که بر وقت می آیی به جمعه و کار خودت ترک میکنی، در نزد خدا در روز جمعه الله که تو صاحب یک قربانی اشتر میگردی. و من راح فی ساعتی الثانیه، پیغمبر گفتند اگر مبادایی که آدم اول نشد و آدم دویم شد، فکأنما قرب بقارتن، همچنان از پیغمبر خدا گفتند که یک گاو را در راه خدا قربانی کرده است. و من راح فی ساعت الثالثه، دویم آدم هم دیراب نکردی، سیوم آدم شدی. رسول اکرم گفتند فکأنما قرب کفشن اقرنه، همچنان است که یک قشقار را در راه خدا قربانی کرده است. و من راح فی ساعت الرابعه، اگر سیوم آدم هم نشدی، چهارم آدم آمدی، همچنان از پیغمبر خدا گفتن که فکأنما قرب دجاجتن، تو یک مرغ را در راه خدا قربانی کردی. و من راح فی ساعت الخامسه، اگر پنجم آدم تو در جماعت اشتراک کردی، فکأنما قرب بیضتن، پیغمبر گفتن همچنان است که تو یک تخم را در راه خدا قربانی کردی. فاذا خرج الامام علی المنبر، پیغمبر گفتن وقتی امام شما آمد، داملای شما آمد بالای منبر برآمد، حضرت الملائکه یستمیعون الذکر، اونها نویساندن ثواب میپوشانند و به داملا گوش میاندازند که داملا چی میگوید. خوش به حالی آن برادرانی که در روز جمعه حرکت میکنند که بر وقت‌تر به نماز جمعه بیایند، نمیستند که 5 دقیقه یا 10 دقیقه به نماز به انجام امر معروف بماند و بعد من در نماز جمعه اشتراک کنم. این حالت از ثواب این قربانی ها و از ثواب امر معروف اون انسان محروم میگردد. خوش به حال آن برادرانی که چه از راه های نزدیک و چه از راه های دور برای خواندن نماز جمعه بیقرار می شوند، برای شنیدن امر معروف بیقرار می شوند، حرکت می کنند به سوی جمعه می آیند. انشاءالله اینها در گروه همون آدم های صادق و آدم های نجات یافتگی در روز قیامت قائم می گردند. البته این موضوع فضیلت جمعه هم خیلی موضوع کلانی هست. امروز آخران جمعه ما از سوال و جواب می شود، زیرا خیلی زیاد سوال هایی بود که من بسیاری آنها را نخواندم، زیرا که بسیاری آنها با یکدیگر تشبیه بودند، مانند بودند. و امروز خدا خواسته باشد این سوال هایی که در پیش من از جواب می گوییم، و جمعه دیگر خدا خواسته باشد محبت صحابه ها را به پیغمبر به شما حکایت می کنیم که آیا صحابه های پیغمبر و پیغمبر ما و شما چگونه محبت داشتند، چگونه اسلام دفاع کردند، چگونه قرآن دفاع کردند. انشاءالله به سمع شما می رسانیم. السلام علیکم حضرت داملا، یک سوال دارم، سلمان فارس چگونه اسلام را قبول کرد؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لو کان الایمان بالسریا لنا له رجال من هؤلاء. این حدیث بخاری است، حدیث صحیح بخاری است که پیغمبر خدا وقتی که آیت جمعه فرامد که راوی این حدیث ابو هریره است، پیغمبر خدا گفتند که در سیوم آیت جمعه، معنای آیت این است که ای اهل اصحاب، باز بعدن شخصانی زیاد، قومهای زیاد باز در اسلام داخل می شوند. یک مرد گفت پیغمبر خدا این کدام قوم است که باز در اسلام داخل می شوند؟ پیغمبر خدا در پهلویش سلمان فارس نشسته بود، سلمان ما و شما. رسول اکرم دست در شانه سلمان گذاشت و گفت همان قومی که من خبر می دهم از قوم همین فارس هاست. اگر علم ایمان در سریا، سریا گفته چقدر ستاره دور است، اگر این قدر دور که باشد، هر آینه این علم را پایان میارد این مردم اهل فارس. پیغمبری خدا گفتم خوش به حال مردم ما و شما. پیغمبری خدا در حدیث ها می آید که با زبان فارسی ما و شما شوربا هم گفتند. وقتی از سلمان فارس پرسیدند که شما همین خوراک چی می گویید، گفتند شوربا می گویم. پیغمبر شوربا گفتند با لفظ شیرینی خودش. همین سلمان پدرشان زردوشت بود، خودشان آتش پرست بودند. من مختصرا این قصه را برای این برادر می رسانم، زیرا قصه زیاده می گیرد. و پدرش بسیار آدم مالدار بود، بسیار مالدار و زمیندار بود و سلمان را چنان دوست می داشت، چنان دوست می داشت، می گفت که از تمام آن زمین و دولتی که دارم سلمان برای من تو نیکوتر هستی، تو محبوبتر هستی. باره می گوید این پدر سلمان و سلمان فرمود که من امروز از زمین های خود خبر گرفته نمی توانم، به سر زمین های من رو، از حال زمین های من خبر بگیر، لیکن از تو التماس سلمان بر وقتتر برگرد، زیرا دیر آمدن تو در من طاقت ندارم. وقتی میگد این سلمان از خانه بیرون شد، در راه میگد با یک خانه، با زبان امروزه ما و شما بگیم یک کلیسا میگیم، یعنی جای نصرانی ها عبادت میکنن، در همون کلیسا رو پرو شد، نگاه کرد که مردم نصرانی عبادت دارد. در حال داخل همون خانه شد و عبادت نصرانی ها بلای سلمان بسیار خوب آمد، تا فرو رفتن آفتاب همراه نصرانی ها عبادت کرد. وقتی بیگاه شد میگد نزد پدر آمد، پدر خیلی ملامتش کرد، چرا تو دیر کردی؟ گفت امروز من در یک خانه نشستم که نصرانی ها عبادت میکردند و بسیار از عبادت اونها خوشنود شدم. پدر جان گفت از این دین آتش پرستی ما دیده دین اونها حق تر است و دین اونها شیرین تر است. پدرش گفت نه، گفت در دین اونها هیچ خوبی ندارد، هیچ ثواب ندارد. هرچند که میگد سلمان از دین نصرانی برنمیگشت. و ناگاه پدرش چیکار کرد؟ سلمان را در خانه محکم کرد، دیگر نگذاشت که از خانه بیرون شود، زیرا میفهمید که وای این خانه را ترک میکند و از پای دین نصرانی میشود. لکن سلمان که در دلش محبت همون دل نصرانی که داخل شده بود، با کاروان همون مردم اصفهان، در اصفهان زندگی میکرد، یعنی تولدش از اصفهان است، اصفهان ایران، با آنها فرمان داد که اگر شما وقتی که به طرف مردم شام حرکت کنین، وای پرسیده بود از اون خانه که ریشه شما در کجاست، عالم های شما در کجاست. اونها خبر داده بودند که در ملک شام، یعنی در دولت سوریه، همون حکومت ما، عالم های زیاد ما اونجا چکار میکنن؟ عبادت میکنن. از این خاطر سلمان همراه کاروان به شام سفر کرد، از خانه پدری خود، یعنی راه گریز اختیار کرد و رفت اونجا، پرسان کرد که اینجا عالم با قوت ترین در کجاست. با او خبر دادن فلان کس عالم با قوت ترین ایمان است. وای در خانه وای رفت، میگد عبادت میکرد. بسیار سلمان حکایت میکند که این مرد، میگد بی نهایت مرد ناخوب بود. مردم میگد صدقه می آوردن، طلا می آوردن که با فقرا و مساکین تقسیم کند، لکن این میگد این مرد همه اونها را در زمین گور میکرد و به کسی نمیداد. وقتی این مرد نگه از دنیا گذشت، مردم آمدن غمگین شدند. من به آنها خبر دادم که غمگین نشوید که این مرد مردی ناخوب است. آن خیر احسانی که شما دادید همه آنها را پنهان کردگی هستند. وقتی مردم گفتند دلیل داری، وقتی رفت زمین میگه کن و طلا و نقره را نشان داد، این مردم به خلاصه آمدن که این پیشوای خودشانه بدار بکشن و سنگسار کنند و همچنان میگه معامله بر او کردند. و بعد او میگد یک نفر دیگر در همون ملک شام، میگد بسیار عالمی نصرانی با قوت بود، پیش او رفتم، بسیار آدمی خوب بود، در او کس شاگرد ایستادم. وقتی وفاتش نزدیک شد، باز از او توصیه گرفتم به دیگر انسان. همچنان یک سلسله چندین آدم نصرانی در سلمان فارس شاگرد ایستادند، یعنی دینی نصرانی که دینی باطله بود با همین دین پیروی میکرد. و ناگاه میگد آخران بار میگد با یک نفری روپرو شدم یک موی سفیدی خیلی نصرانی بود و بر من خبر داد که دیگر به کسی شاگرد نشو، می توانی که به سوی مملکت عرب روی. در کتاب انجیل خبر آمده است که در همین زمانهای نزدیک یک شخص می براید که سه نشانه دارد. نشانه اولش همین است که صدقه را نمی خرد. مال دویم نشانه همین است که مال هدیه را می خرد. و سیوم نشانه همین است که بین دو شانه او لا اله الا الله محمد رسول الله زدگی هست. حضرت سلمان از زبان این پیر خود وقتی این سخن را شنیدند می گوید گاو داشتم، گوسفند داشتم، راه سپار بسوی همین مملکت عرب شدم. و بر من می گوید همون پیرم خبر داده بود که این مرد، این عرب در بین دو کوه سیاه از سنگ و بینش باغهای خیلی خورما دارد، انا همون جا چکار میکند؟ هجرت میکند. تو در همون جا میتوانی که با این شخص یعنی با محمد روپرو شوی و با او ایمان بیار. وقتی میگوید در راه آمدیم با بنی کلب گفتگی یک قبیله روپرو شدم و گاو مال با اونها دادم که مرا به ملکی همون گفته استادم برد. اونها مرا فریب دادن و با یک نفر فروختن و این مرد میگد مرا در راه عذاب و شکنجه میداد. بناگاه آورد میگد به یک موضعی که نگاه میکنند و پلوش همین کوه سیاس و بینش یعنی باغزار خیلی از خرما زیاد است. در دلم گذرانیدم که انا همین موضع همون موضع است. یک چند مدت با این خوجین خود خدمت میکردم. بناگاه میگد روز بالای خرما خرما میچیندم که یک آوازه شد که یک مرد آمده است. یک مرد از مکه مکرمه به مدینه هجرت کرده است که نام او محمد است و باید بسیار انسانی خاکسار و مهربان است. با شنیدن این سخن میگد چنان بود که قریب از بالای خرما بر زمین زنم. دوان میگد در بالا یک طبق کمی خرما گرفتم و نزد او رفتم. پیشنهاد کردم و گفتم تو محمد هستی؟ گفت بله من محمد هستم. گفتم این صدقه هست، من برای شما آوردم. من برای سنجیش گفت سلمان پیشنهاد کردم که استاد من گفته بود که محمد نشانش همین است که صدقه را نمیخرد. وقتی میگد پیشنهاد کردم گرفت کاسه را در دست صحابه ها داد و شما تناول کنین که صدقه برای من جایز نیست. صحابه ها میگه خوردن، من با دل گذرانیدم که این یکم نشانه وی است. دویم بار باز میگد از پیش او غایب شدم، باز خرمای آوردم و گفتم محمد این هدیه هست. وقتی رسول الله هدیه را شنیدند در حال خود تناول کردند و صحابه ها را دادند. در دل گذرانیدم که این همان محمد است. روز میگه جنازه بود، برای سیوم نشانه او را دیدن که مهر نبوت بود میگه جنازه بود، پیغمبر خدا بین صحابه ها نشسته بود. وقتی من وارد معرکه شدم رسول اکرم 100% دانستند که من مهر نبوت را میکاوم و بالای سر پیغمبر دور میگشتم. مادامی که یک لطه پیغمبر میگر ریداش که بالای همون مهر پرتافته بود، برای من دیدن همون مهر بسیار مشکل بود. پیغمبر خدا که پیخست شدن میگر ریدا را از بالای گردنشان گرفتن. من از پس پشت پیغمبر بودم. وقتی مهر را دیدم که نویسانده شده است لا اله الا الله محمد رسول الله، یکی یک بار خودم بالای مهر پرتافتم و او را بوسه می کردم و می لیسیدم. پیغمبر خدا گفتم بس است سلمان، بس است، تو نائل شدی. سلمان از پیش گشتند و کلمه عرضه کردن مسلمان شدند. این یک مختصرا حیات حضرت سلمان است. السلام علیکم داملای عزیز، آیا در سلام السلام علیکم میگویی یا سلام علیکم؟ یعنی برادر سوال کرده است که آیا السلام علیکم گوییم یا سلام علیکم گوییم؟ پیغمبر خدا چی گفتند؟ ان عبدالله ابن عمر ان الرجل سأل رسول الله صلی الله علیه و سلم ای الاسلام خیر؟ پیغمبر خدا کدام اسلام بهتر است؟ پیغمبر چی گفتند؟ تطعم الطعام و تقرأ السلام علی من عرفت و من لم تعرف. اسلام گفتند همین است که اولا طعام بر اهل مسکین ها دهی و دویم اینکه سلام دهی بر کسی که میشناسی و بر کسی که نمیشناسی. کسی را میشناسی نمیشناسی برای تو فرقی ندارد، باید که تو السلام علیکم بر او کس چکار کنی، روانه کنی. جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال السلام علیکم فرد علیه ثم جلس فقال عشر. یک مرد آمد پیش پیغمبر خدا و گفت السلام علیکم، بعد از آن پیغمبر جواب دادند و علیکم السلام و اون مرد نشست. پیغمبر گفت عشرون، ده بر تو. ثم جا آخر، بعد از آن یک مرد دیگر آمد فقال السلام علیکم و رحمت الله، بین یک رحمت الله زیاد کرد. فرد علیه فجلس فقال عشرون، پیغمبر خدا گفتند نشین برادر، گفتند جواب سلام بر او دادند و گفتند بر تو 20 بار. ثم جاء آخر فقال السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، فرد علیه فجلس فقال 30، پیغمبر گفتند 30 بار تو بار. یک مرد آمد گفت السلام علیکم، پیغمبر گفت این 10 ثواب گرفت. مرد دیگر آمد السلام علیکم و رحمت الله گفت، پیغمبر گفت این 20 ثواب گرفت. شخص سیوم آمد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، پیغمبر گفت این 30 ثواب نائل شد. بهترین سلام همین است که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدایا رحمت و درود و برکات در حق جان تو گفته با یک برادر وقتی سلام میکنیم، این ده ما و شما 30 ثواب چکار میکنیم، نائل میگردیم. لیکن سلام علیکمش این اونقدر یعنی مشروع نشده است، بهترینش همین است که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این ما و شما سلام خیلی زیاده، یعنی ثواب خیلی زیاده نائل میگردیم. این اول الناس بالله من بدأهم بالسلام، پیغمبر گفتند بهترین شما شخصی است که اول سلام دهد. کسی که اول سلام می دهد این معنای او را دارد که این انسان کبر خود شکستگی هست. یعنی بسیاری آدمی هست که می ایستد که تا که او را سلام دهند. یک پیغمبر گفتن بهترین شما همون کسی است که باید که اولا سلام دهد. خواه خرد باشد، خواه کلان، خواه وظیفه دارد، خواه بی پول است، خواه با پول است، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ابتدا کنیم، انشاءالله ما و شما ثواب زیاد بگیریم. 10 موضعی هست که سلام دادن در اون موضع ها جایز نیست. من برای شما میخوانم. در وقتی نماز خواندن، وقتی من نماز میخوانم یک برادر که مسجد داخل شد بر من سلام ندهد، زیرا خودش گناهکار میشود. قرآن میخواند، یک برادر قرآن خوانده است، یک کس دیگه میاد سلامش میدهد، سلام دهنده گناهکار میشود. خب وعظ میگوید من امر معروف دارم، او کس میاد برای سلام میدهد، سلام دهنده گناهکار میشود. با ذکر مشغول باشی، چارمش نه ذکر کرده ایستادم، سبحان الله الحمدلله الله اکبر گفته ایستادم، اون کس میاد مرا سلام میدهد، سلام دهنده گناهکار میشود. خطبه میخواند، وقتی خطبه خواندنی که امام در جمعه خطبه میخواند، باید هیچ کس به وی سلام ندهد، کسی سلام میدهد وی گناهکار میشود. اذان میگوید یا قامت میگوید، در وقتی اذان و قامت گفتنم سلام دادن جایز نیست به مؤذن. زن نامحرم، کسی که زن نامحرم است یعنی زن نکاهرس است، به وی هم سلام دادن جایز نیست. ششم کافر، آدم کافر هم سلام دادن ما و شما یعنی رحمت خدا را بر کافر روان کردن، اینم جایز نیست. با وقتی خانداری، یعنی یک آدم کتاب آوردستش، یعنی یک آدم خانداری کرده است، یک آدم دیگه بر وی سلام دهد، این هم گناهکار می شود. با وقتی بول و براز، یعنی آدم وقتی در حاجت خانه می درآید، اگر کسی دیگر خواهد حاجت خانه درآید و را در حاجت خانه بیند سلام دهد، سلام دهنده گناهکار است. دهم با وقتی طعام خوردن، در وقتی طعام خوردن هم کسی سلام می دهد گناهکار می شود. امروز در مردم ما همین دست در طبق با این بالا تا زور کردن میاد دست می گیرد سلام میکند، این سلام جایز نیست. آخر وقتی در آمدین میبینین مردم طعام خورده سای، تایم دهنکیش هم سلام بدین، امروزش کفایت میکنن. السلام علیکم بس، شرط نیست که با پیش هر آدم دور زده و تمام مردم از جاش ناراحت کنید. این از طریقه سلام. السلام علیکم داملای محترم، آیا در یگان کتاب خبری افیون آمده است؟
افیون در قرآن، افیون حرام است.
اینما الخمر،
خدا در قرآن میگوید خمر حرام است.
الخمر ما خمر العقل،
یعنی چیزی که عقل آدم اگر میپوشاند، کسی عقل، یعنی چیزی که عقل آدم میپوشاند، چی افیون باشد، چی ناس باشد، چی سیگاریتش باشد، چی عرقش باشد، چی گیرائینش باشد، چیزی که عقل آدم میپوشاند، این چی است؟ این خمر است خودش، این افیون است. در کتاب خلاصه، فتوای خلاصه است. مشکات آسانترینش همین است که آدم در وقت مردن کلمه شهادت فراموش می شود. این از این در ضرر کلان هست دیگر.
السلام علیکم حضرت حاجی مرزا، ما از شما یه سوال داریم. من خود تجارت کار هستم، از بانک سوم بگیرم فائز قطعی، چه خیل می شود با ما می فهمون؟ البته فائز حرام است، چه از بانک میگیری، چه از دست یک نامسلمان دیگر میگیری که امروز بسیاری از برادرای ما و شما فعلی همون یهودی ها را یاد گرفتن، قرض حسنه را فراموش کردن، یعنی قرض ثواب را فراموش کردن، برادری را بریدن، نابود کردن، فقط همون چی آردم نباشد، چی مصیبتش میاد بیچاره را، چی برای یک بهبودی کارش پیشی کسی میره تا 10% نتی پول برای تو نیست. او فکر نمیکند که این 10% که تو میگیری آخی برای تو حرام است. تو وقتی حرام میخری تو وارد دوزخ میگردی، جایز نیست. السلام علیکم داملای شیرین سخن، سوال های مرا ساده کرده فهمونید. اگر خواب بینی که پدر و مادرت قضا کرده باشد چی حال دارد؟ ما از آنها میشنویم که عمرشان دراز میشود. بابای داملا، ما از زنها میشنویم که خواب بینی پریدسته باشی، گناهانت میریزد. ما از شما خواهش میکنم جواب بدید. من تعبیری خواب نمیکنم که مثال تو از کدام زن چیزی میشنوی نمیشنوی. این تعبیری خواب پدرت میمرد، مادرت میمرد، تا مردن حق است آخه. دیگر عمری و دراز میشود نمیشود، این به تقدیر خداوندی وابسته است. من مثال تعبیری خواب کرده نمیتونم. السلام علیکم داملای خوش زبان، التماس میکنم که از تگ دل شما دعا کنید چی مراد و مقصود باشد، مراد و مقصودم حاصل شود. داملای عزیز، این برادر چی مراد داشته باشد، خدای مهربان به حرمت این روز جمعه اگر مرادش مطلوبش نیک باشد، به فایده جمعیت و به فایده اسلام باشد، خدای حاصل بگردانی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ساد عزیز، آیا درست است که من خواهر خود را بوسه کنم؟ من در این باب چند بار صحبت داشتیم که ابولیس سمرقندی ما و شما 5 نمود بوسه را برای ما و شما اجازت دادند. یکم بوسه پدر و مادر فرزندها را می تواند که از رخساره هاش بوسه کند. دویم فرزندها می توانند پدر و مادر را از بالای سرش بوسه کنند. ها؟ سیوم بوسه ای که هست، این بوسه ای خواهر برادر را یا برادر خواهر را از پیشانیشان. چهارم بوسه، بوسه این دست عالم یا دست پادشاه عادل. پنجم بوسه، این بوسه مرد زن را از دهانش، می تواند که زنی حلالی خودش را از دهانش بوسه کند. این 5 نمود بوسه است، می توانین از اینها استفاده کنین. دیگر غیر اینها، دیگر یعنی زائل هایی که بوسه ها هستند از اونها استفاده نکنید که گناهکار میشوید. السلام علیکم داملای عزیز، از شما و از مردم مسجد اولا معذرت و بخشش از این سوال من، لکن برای من دانستن این ضرور است. بسیار توجه کنین، من خودم به این مسئله گرفتارم. زن را برای خانداری طلب میکنی نمیخواهد و نمیماند. غضبناک میشوم. بعضا شیطان بیراه میکند که طلاق دهم. داملا، آیا با مجبور رسیدن زن حلالی خدا جایز است یا نه؟ این مسئله را چندین برادرای ما سوال کردن که وقتی که مثال ما میخواهیم با زنهای خود خانداری کنیم، زنها ما را نمیگذارن که با آنها خانداری کنیم. در این حالت ما خیلی غضبناک میشویم، باور کنیم نگاه، حتی میخواهیم که طلاقشان دهیم، یا در دل من میگذرانیم که اگر روز شود رفته با واسطه پول است، با واسطه چیزی نباشد زنا میکنیم. گفته در دل من حتی همین وسوسه های شیطان پیدا میشود. من چند حدیث برای شما میخوانم، فکر میکنم که شاید که این اگر ثبت ما مثال به همون خواهر است، با همون اپا است، با همون مادر برسد، شاید که از حدیث های پیغمبر خدا یک به یک مقصد و به یک تفکر بیاید. پیغمبر خدا میگوید لا یقعن احدکم علی امرأتی کما تقع البهیمه ولیکن رسول قیل و من رسول قال القبلة والکلام. پیغمبر خدا گفتند چگونه ای که حیوان ها بالای حیوان ها در حال سوار می شوند، شما با زن های خود این چنین رفتار نکنید، بلکه پیش از آنی که شما خانه داری می کنید باید که یک رسول بفرستید. صحابه گفتند قیل و من رسول یا رسول الله؟ رسول چیز؟ گفتند پیغمبر، گفتند القبلة والکلام. اولا گفتند زن را راضی کنید، و دویوم پیش از آنی که با زن خانه داری میکنید وی را بوسه کنید و بعد خانه داری کنید. این حدیث اول پیغمبری خداست. دویوم اللهم جنبن شیطان و جنب شیطان ما رزقتنا. بین پیغمبری خدا گفتند وقتی شما خانه داری میکنید سراسیمه نشوید، بلکه دعا کنید که پروردگارا از بین من و زنم شیطان را دور بساز، و خدایا فرزندی که به ما روزی میگردانی وی را هم از وسواس شیطان نگه بدار. گفته دعا کن و بعدم با زن حلالی خدا چکار کن؟ خانه داری کن. دیگر حدیث اذا دعا رجل و زوجته لحاجته فلتأتیه و این کانت علی التنور. این حدیث خیلی تأکید سخت برای زن هاست. پیغمبر خدا گفتند وقتی که اگر زن ها در تنور باشند، یعنی در حالت نامپذی باشند، مردها اونها را دعوت کنند که من اراده با تو یک جای شدن دارم، باید زنها تنور را یک جا بگذارند و سخن مرد قبول بسازند. تا چه اندازه پیغمبر ما و شما حق شوهرها را بلند کردند، حق شوهر نه، حق زنم بلند کردند، لیکن خبر دادن که یعنی شما به آنها خبر مثبت دهید، اگر چند از نزد تنور شما جدا شده هم نمیتونید، بلکه به اون مرد یک چهره خندان خود نمایان کنید و به او وعده بده که البته من تو را راضی میگردانم. تا این اندازه پیغمبر خدا خبر دادن تا که در دل مردا همین نفرت های طلاق دادن و زنا پیدا نشود. در دیگر حدیث پیغمبر خدا میگوید فبات غضبان، یعنی مردی که از زن خود طلب میکند لیکن اون زن نمیخواهد و مرد راضی نمیگرداند، فبات غضبان. بعد این مرد گفت پیغمبر خدا غضبناک خواب میکند، خواب ناراحت میشود. علیها لعنتها الملائکه حتی تصبح. پیغمبر خدا گفتند ای مرد تو غمگین نشو، تو غضبناک نشو که این زنی تو تا روز تا دمیدن صبح در لعنت خدا گرفتار است، تو غمگین نشو. و این برادرها هم باید که آزرده هم نباشند، یعنی غضبناک هم نشوند، زیرا زنهای ما و شما امروز احتیاج امر معروف و نهی منکر دارند. صد افسوس که همان شرایط امر معروف و نهی منکر بر زنها نیست. اگر هر آینه همین زنهای ما و شما این سخن پیغمبرشان اگر بشنوند، انشاءالله باوری دارم که چگونه ای که خدیجه به رسول اکرم خدمت میکرد همچنان به شما خدمت میکردند. لیکن امروز چیکار کنیم؟ چیکار کنیم که بعضی گمراهای هستند که سبب میشوند که ما و شما برای زنها را رسانیدن سخن خدا و پیغمبر در شرایط پیدا نمیکنیم؟ چیکار کنیم؟ زیرا اگر زنهای ما و شما مثل زنهای دوره پیغمبر می شدند، ببین چی گونه زنهای بودند. زنهای زن ایماندار دیگر است، زن بی ایمان دیگر است. زنهای دوره پیغمبر حسن بصری حکایت می کند، مرد وقتی از کار می آمد بیگاه مانده شده، مثل همین امروزه مردهای ما و شما، توزع ادله و تجمل ادله، بین اون زن که ایماندار بود، قرآن خوان بود، از خدا که می ترسید چکار میکرد؟ طهارت میکرد میگرد و تجملت و سرمه میزد، اسمه میکشید، خوشبویی میکرد و نزد مرد حاضر میشد و میپرسید که آیا بر من حاجت داری؟ زن از پیش خود میگفت حاجت داری؟ اگر مرد میگفت نه حاجت ندارم، چی میگفت؟ میگفت مادام حاجت نداشته باشی ای مرد خوش به حالت، اجازت نمیتی که دو رکعت نماز در حق جان تو بخوانم. زن ایماندار چگونه هست؟ سخن زن ایماندار را گوش کنید و زن بی ایمان آزار شد تماشا کنید. ای بی ایمانی همین ها هم، از اسلام دور شدن همین ها هم سببش کیه هست آخه؟ سببش با بعضی از پیشواهای ما و شماست. اگر زنهای ما و شما بشنوند باور کنین، انشاءالله من باوری دارم که تمام خدمت اسلامی را برای شما جاری میکنن. یک قصه یادم آمد، همون مادر ام سلیم، بین زن ایماندار، وقتی که شوهرش یعنی یک فرزند داشت به نام انس، وقتی شوهر اولش از دنیا گذشت، شوهر دیگری برای تربیه انس گرفت که این ابو طلحه بود. ابو طلحه با ابو طلحه یک چند زندگی کردند، یک فرزند یافتند، ابو عمیر. ابو طلحه میگوید به حد همین ابو عمیر را دوست می داشت، فرزندش را دوست می داشت. این فرزند میگوید دوست رو یک شد و بیمار شد. این ابو طلحه که روز کار میکرد تا بیگاه روز روزدار بود، باز میگوید صاحب کتاب، بیگاه که می آمد مانده می شد. دائم از حال این فرزندش خبر میگیره، یک طبی بلند داشت میگه. روز از روزها میگه این ابو عمیر، ابو طلحه پدرش میگه در کار در بیرون بود، ابو عمیر از دنیا گذشت. این زن مسلمان چیکار کرد؟ در حال این فرزند خود به دست خود شوست، پاکیزه کرد، کفن کرد، در یک خانه برده گذاشت. قریب بیگاه بود، میدانست که شوهرش از کار میآید. بعدن چیکار کرد؟ وقتی شوهر در آمد، ابو طلحه پرسید فرزند من چگونه است؟ گفت از دیروز دیده خیلی بهتر است. ها میدانست که شوهر روزدار است، شوهر مانده شده است. گفت از دیروز دیده ابو طلحه امروز ابو عمیر خیلی حالش خوب است، سبک شده است. پدرشون خرسند شدند. ام سلیم میگوید در حال دسترخوان پرتافتم، شوهرم روزه را شکای. شب یک قسم شب گذشت، میگد با شوهر خود میگه خانداری کرده، در حالتی که فرزند در کفن در یک خانه دیگر گذاشته شده است. با شوهر خودم خانداری کردم. قسم صبح میگه شد و گفتم ابو طلحه، اگر کسی بر کسی عاریت دید، امانت دهد، عاریت، پس باید عاریت را نزد خود منع کنی یا که باید به صاحبش بر بگردانی؟ گفت البته عاریت را باید پس بگردانی، زیرا وای مال ما نیست. گفت ابو طلحه آگاه باش که امشب همون فرزندی که امانت در نزد ما بود، خدا وای را گرفت. ابو طلحه میگه خشمناک شدن، گفتن دیروز کی بود؟ گفت بیگاه. گفت چرا مرا خبر ندادی؟ گفت ابو طلحه من دیدم تو خیلی خسته بودی، خیلی مانده بودی، روزدار بودی. اگر من به تو خبر این فوت فرزند خبر می دادم، هر آینه تو روزه را نمی شکایدی و تو باز خستگی تو زیادتر می شود. ابو طلحه می گد دوان نزد سروری کائنات محمد آمد و خبر داد که پیغمبری خدا امشب زن من این چنین معامله کرد، چی می گویی؟ گو خداوند در این شب شما مبارک داد، این شب شما را خیلی شب مبارک گردانید. یکی از صحابای پیغمبر میگوید وقتی پیغمبر از دنیا گذشت، ابو طلحه را خداوند یک فرزند داد به نام عبدالله، که وای میگد از وای 9 فرزند دیگر شد، همین 10 فرزند همش حافظ قرآن بودن از دعای برکات پیغمبری خدا. ببین چگونه یک زنهای مهربان بودن، چگونه شوهرها را احترام میکردن و به این درجات اونها رسیدن. السلام علیکم. طلب از قوم مسجد. یک روز ما بین عصر و شام در مسجد یک حدیثی را خواندیم که اینجا تکلیف یکی امیرعلی شد که همین حدیث در جمعه شما خانه تا که همین سبتی کسی توی شود و شاید یک زن گوش میکند و همین حدیث را به خلاصه می آید. این حدیث چنین بود، اینم طبق همین موضوع است. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ایما امرأتین سأل زوجها الطلاق من غیر ما بعثین فحرام علیها رائحة الجنة. پیغمبر خدا چی گفتند؟ گفتند که کدام زنی که از شوهرش طلاق را طلب میکند من غیر ما بعثین، از غیر آنی که هیچ لازمی طلاق نبود، یعنی مقصد این که وقتی که میبیند همین مرد یک زمان دارا بود و امروز نادار شد، میبیند که تا دیروز از زن میرسید، تمام نوشاکه ها میرسید، تمام لباس میرسید، امروز به سبب یعنی خرابی جمعیت و نیافتن کار و بار مرد امروز احتیاجمند شده است. این زن در حال چکار میکند؟ در حال از این شوهر طلاق طلب بکند و میگوید که من از تو چی دیدم؟ اگر زنی که این لفظ را استفاده کند، پیغمبر خدا گفتند فحرام علیها رائحة الجنه، بوی جنت از 500 سال راه بر جنتی ها میرسد. یعنی بین ما یک خوشبویی میزنیم، خوشبویی که مخلوق تیارش کرده است، ممکن که در مسافه 10 متر یا 20 متر به مشام شما برسد، لیکن بوی جنت چنان بوی زیبایی هست، پیغمبری خدا گفتن که از 500 سال راه به مشام جنتی ها میرسد. انا همین قدر مسافه دور همین بوی جنت بر دماغ همان زنی که از شوهری خودش طلاق طلب میکند نمیرسد. اعظم الناس حقا علی المرأة زوجها، پیغمبر خدا گفتن بزرگترین حق بر زنها از روی حق کی دارند؟ پدر و مادر؟ نه، بلکه شوهرهاشون. هر جایی که زن بخواهد که سفر کند از شوهر میپرسد، هر کاری را که انجام دهد باید از شوهر پرسد، دیگر از پدر و مادر نمیپرسد، زیرا بزرگترین حق بالای زنها وقتی شوهر میکنند این حق شوهر است. من دوست می‌دارم که بسیاری زنها وقتی شوهرها از کار می‌آیند با یک چهره خندان، با یک تبسم، اگر چنده که مرد همان روز هیچ فایده هم نیاورده باشد، بلکه تسلای دهد که میلش امروز در نصیب تو نبوده است، در رزق تو نبوده است، مانده نشو، پروا نکن، ان شاء الله فردا می‌یابی، فردا هم نیافتی فردا دیگر می‌یابی. من در ناداری تو، در داراگی تو طاقت کرده بودم، در ناداریتم طاقت میکنم. این چنین اگر لفظا از زنی ما و شما، خواهرای ما و شما صادر شود، انشاءالله زندگی اونها خیلی نیکبخت میشود. باور کنید زندگی اسما را وقتی در کتاب میخواند انسان هیچگاه طاقت کرده نمیتاند. اسماء دختر ابوبکر صدیق بودند، یار اول پیغمبر خدا بودند، شخصی بودند که به دو نفر سلام از خدا آمدگی است، یکی ابوبکر است، یکی خدیجه است. همین دختر اسماء، دختر ابوبکر صدیق، اسماء که میگه حامله بودم، وقتی میگه در خاندانم که شوهرم زبیر میگه به سفر برآمده بود با همراهی پیغمبر خدا، در خانه چیزی یافت نمیشد، لیکن در همسایگیم یک یهودی زندگی میکرد، در دیگش میگه گوشت گوسفند میپخت، بوی گوشت گوسفند میگه خانه مرا فرا گرفته بود، من هیچ طاقت نکردم، بناگاه خانه امین یهودی داخل شدم و گفتم که حاجت بر آتش دارم، حالان که حاجت به آتش نداشتم، حاجت به همون گوشت گوسفند داشتم. این یهودی میگه در بالا یک ظرف میگه بر من آتش داد، گفت من بر گفت. یهودی ها اون زمانم پیغمبر خدا را دوست نمی داشتن، چگونه ای که امروز یهودی ها مسلمان ها را دوست نمی دارن. گشته آمدم در خانه، تا قد نکردم، بار دوم باز رفتم، گفتم احتیاجی به آتش دارم، باز میگد آتش داد و گوشت نداد، میگد باز گشته آمدم، سیوم بار رفتم، باز همچنان معامله کرد. بناگاه دستمت برداشتم، گفتم پروردگارا خدایا، گفتم دیگر دادرسی به جز تو من ندارم،
در دل همین یهودی داخل کن تا که در یک ظرف برای من طعام روان کند. دیگر هیچ طاقتی ندارم. بجز همین طعام امروز هیچ چیز برای من محبوب تر نیست. دعای من میگد به نشان خود رسید. و ناگاه میگد شوهر همون یهودی آمد و از زن خود پرسید که امروز کسی ما را سراغ نکرد؟ گفت بجز همین زن عرب دیگر کسی سراغ نکرد. گفت چی گفت؟ گفت از من آتش پرسید خلاص؟ گفت ای زنه گفت در یک ظرف گفت گوشت و آب همین شوربای گوشت پر کن و برده بر همین همسایه عرب بده تا اگر بر او طعام ندهی این طعام تو برای من حرام است، من نمیخورم. دعای اسماء در نزد خدا قبول گشت. در همین خیل شرایط ها اون زنها چکار کردن؟ طاقت کردن و شوهرهای خدا احترام کردن. خدا رحمت کند. سعدی را چی میگد؟ زنی خوب فرمانبری پارسا کند مرد درویش را پادشاه. اگر زنی خوب باشد، فرمانبردار باشد، خدا ترس باشد، همین مرد فقیر گدای تلبنده را پادشاه میکند. براو پنج نوبت بزن بر درد، اگر یاری موافق بود در برد. خدا رحمت کند سعدی را. براو ای مرد میگد خوش به حالت پنج وقت نماز با جماعت بخوان وقتی که زنی مسلمان داشته باشی. تو زنی مسلمان داشته باشی بی پروا رفته در مسجد نماز خواندن بگیر، هیچ فکر خیال در خاطر نگذران. همه روز اگر غم خوری غم مدار، چو شب غم گسارت بود در کنار. چی تو امروز روزی دراز تشویش زندگی میخوری، چی از ناداری خیلی غم میخوری، مادامی که در برد شب یک یاری موافق داری، یک زنی مسلمان داری، دیگر پروا نکن، دیگر پروا نکن. بزیدان قاضی گرفتار بی که در خانه بینی در ابرو گیره. خدا رحمت کند. میگد وقتی که اگر زنی داشته باشی که قوق داشته باشد، چی تو دارا باشی چی نادار باشی، وقتی خانه میدرای میبینی که ابروهای گیره بسته، میبینی که یک اندام تروش بر روی تو میکند، از این ده گفت همون زندان قاضی بهتر است از اویه که در این خیل خانه این خیل زن زندگی میکند. السلام علیکم داملای عزیز. میگویند که با یگان شهر سفر میکنی در دست خود چله است، ناگهان از عالم گذشت، چله آن را فروخته کفنش میکنند باعث تشویش نباشد. اگر چله نقرگی باشد میلش، لیکن چله طلا باشد مردن در کجایی که مردی البته تر سرشتت میکنند. اون چله تو هیچ جا را گرفتن نمیتونه. همه یک وسوسه و یک بگیم سخنهای بیهوده است که وقتی آدم چله طلا را میدازد به نیت یعنی که ما بادایی که در یک جا سفر کنم همی را فروخته برای من کفن کنن. اگر او را فروخته و با پول او ترا کفن کنن، خدا ترا در قبر عذاب میتد، زیرا که اون پولی چله برای تا حلال نبود. چله داختن تیلا، گردن بنداختن تیلا، ساعت تیلا، همه برای مردها حرام استند. هیچ کدام شما این جوان مردی شما نیست، اینا برای خودتان اختیار نکنید. السلام علیکم دولای عزیز. التماس به سوال من جواب گردانید. وقتی که من به یگان کس میگویم نماز خوان یا زنا نکن، عرق نخور، میگوید که هر یک کار بر رضای خدا میشود، خدا راضی شد من زنا کردم. میگوید نمیشود که من هم زنا کنم عرق خورم، با رضای خدا هست. التماس با بابای حاجی درباره قضا میگویند یگان مسئله گپ زنید. البته لاهوری میگوید خدا رحمت کند، ولی در بین ما و شما هم همین گپا هست که عرق می نوشد زنا میکند بعد میگوید که خیر خدا راضی بود است. نه، خدا در کار بد ما و شما راضی نیست. خداوند هیچ وقت راضی نیست که بنده او زناکار باشد. خدا هیچ وقت راضی نیست که بنده او بی نماز باشد. بلکه لاهوری میگوید که بنده های ضعیف خدا با همین سخن تکیه میکنند و میگویند که خیر رضاگی خدا بود است، بلکه رضاگی خدا نیست. خدا رحمت کند. مولوی را من یک چند سطرهای را به شما میخوانم در باب تقدیر. چی سخنی زیبا گفتن؟ دو راه پیش ده بندن نهاده، به دستت اختیاری جوز داده. خدا در پیش تو دو راه را مانده است، یکی راه بد یکی راه خوب، و تو را اختیار گذاشته است کدام راه را که انتخاب بکنی. عقل او به همین پیش مسجد ما و شما میگذرد، آیا خدا راضی نیست که مثل شما داخل مسجد شود نماز خواند؟ راضی است. او وسواس شیطان است. او را شیطان نمیگذارد که نماز خواند. او را شیطان نمیگذارد که آمده مثل ما و شما عبادت کند، بلکه او وسواس های شیطان است که زناکار میشود، عرق خور میشود. این راضیگی خدا نیست. اگر جنت روی، رو در رهی راست، با چپ مائل مشو که دوزخ آنجاست. حضرت گفتن این راهی راست، این راهی چپ، چپش دوزخ، راستش بهشت. اگر چپش میگیری دوزخ میری، راستش میگیری چکار میکنی؟ وارد جنت میشوی. زیراهی نیکو بد ایزید خبر داد، تو را عقل و خرد حوش بسر داد. دید خداوند همه را به تو خبر داده است. همه عبادت ها و همه منهیات و همه مشروعات به تو خبر دادگی است. کدام کار درست، کدام کار نادرست، همش خبر داد و تو را عقل داد خدا. تو را عقلت میگیرد زنا میکنی، عقلت میگیرد عرق مینوشی، عقلت میگیرد مثال قماربازی میکنی. چرا عقلت نمیگیرد نماز بخوانی؟ خدا را جو، خدا را جو، خدا را بگو ذکر و بگو ذکر و بیمان چون و چرا را. حضرت میگوید خدا را جستجو کن، خدا را جستجو کن، بگذار این چون و چرا را. چرا ایتا شد، چرا ایخل شد؟ ای رازگی خداست، ایش رازگی خداست، این نه ایتا نیست. تو را خداوند عقل داده است، خودت باید اختیار کنی کدام را راه ثواب است، کدام را راه خطا است. سوال های خیلی زیاد. السلام علیکم ای داملایی که فخر ما هستی، از جواب سوال هایی که پر از آیت و حدیث و شعر عبارت از قناعت من می شویم. داملا من در مینت یک رفیقم گرفتار شدم که چند وقت پیش با من چند سوم یاردم کرده بود، از آزار بسیار آخر سوم یافته او را دادم. آیا حال مینت کن چی هست و من چی رفتار کردم؟ یعنی یک برادر از کسی سوم یاردم کرده است و بعدن مینتش میکند، مینتش میکند که یعنی تو با سومی من بود که مثال روزگار تا پیش بردی و شرایط تا خوب کردی. گفته این برادر خیلی مانده شده است از حساب مینتی همون آدم. برای همین این آدم چیکار کرده است؟ رفته است از کجای با سوم یافته است و برده آن مقدار سومی که همون یاردم کرده بود همون مقدار پس گردانده داده است. آیا کاری من درست است یا غلط؟ گفته از ما سوال کردند. انشاءالله این در جوابی خیلی پره در اینجا موجود بود. مادامی که وقت نیست، خدا خواسته باشد اگر جمعه آینده وقت شود اینجا چهار سوال دیگه باقی مانده است، اینها را هم جواب میگوییم و بعدن آن محبت صحابه ها با پیغمبر چگونه محبت داشتند، انشاءالله اون هم به سمع شما میرسانیم. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. پروردگار عاقبت کار همه ما بندگانت را به خیر بگردانی. خدایا ثواب و ثمره این امر معروف و نهی از منکر را در نامه اعمال این جمعیت ما کتابت بفرمایی. اللهم اعین الله ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین. اینجا چند برادرها این هفته برای همون آبادی طهارت خانه یعنی یاردم کردن، میخواهم نامهاشون رو میخوانیم و دعا میکنیم. یک برادر محمد رازق است، فرزند محمد یوسف و همراه دو برادر هستند که در بازار گوشت میفروشند، بازار کلان. و برادر من جمشیدم در بازار کلان سوداگر هستند. و برادر حاجی حاتم هم که نو از حج گشته آمدن، اینم یعنی مبلغ معینی برای یاردم مسجد روان کردند و خواستند که در حقشون دعا کنیم. خدای مهربان با عدد هر یک سامانیه که اونها خیر احسان برای تیار و آباد کردن این طهارتخانه مسجد روانه کردن، خدایا حسنات در نامه اعمالشان کتابت بفرمایی و عمر دراز و تن صحت نصیبشان بگردانی و خدایا دولت اینها را باز هم زیاده بگردانی. از جمیع بیماری ها و آفت ها و کلفت ها خدایا در پناه رحمت خود نگهشان بداری. ربنا آتینا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. و خیر احسان هایی که اینجا هم نزد ما شد و آن صندوق خیریه ای که داریم، برادرایی که در او هم خیر احسان میکنند که همه اینها برای آبادانی همین مسجد روانه کرده میشود، خدای این خیر احسانم به درگاهت قبول و مرادهاشون خدای حاصل بسازی. آمین یا رب العالمین.